رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیاتو تقدیم میکنم. روز 11 اپریل در قرقیزستان رای پرسی برای اصلاح قانون اساسی آن کشور برگزار شد. طرح نوی کنستیتوسیا به پرزیدنت قدرت بیشتر میدهد، ولی عین زمان صلاحیت های پارلمان را کمتر میکند. حالا در آن کشور نظامی پارلمانی جاری است. رای پرسی بعد بیشتر از 3 ماه انتخابی صادر جبروف به منصب پرزیدنت قرقیزستان صورت میگیرد. جبروف که تا ماه اکتبر سال 2020 در زندان بود، در پی اعتراض ها از نتیجه های انتخابات پارلمانی توسط جانبدارانش آزاد کرده شد. گروهی از ساکنان قرقیزستان او را برای اصلاح قانون اساسی تنقید کردند. صادر جبروف ماه مرد در یک مصاحبه با رادیو آزادی از تغییرات به قانون اساسی حمایت کرد و روز 11 اپریل به خبرنگاران گفت:
centris.com بر 10 گوندن içinde جریالاش کرکتا باید
کمیسیون مرکزی انتخابات نتیجه های رای پرسی را باید در ظرف 10 روز اعلام کند. پس از آن باید طرحهای نو قانون را به پارلمان پیشنهاد کنیم. باید همه طرحها را طبق کنستیتوسیای نو قبول کنیم. در حال حاضر تعداد زیادی از قانون ها با یکدیگر مخالفت دارند، به خصوص کدکس جنایی و کدکس مرافعوی جنایی.
بیرینه قرمه‌قرشی گلگن جغدایلار بار.
قرقیزستان 6.5 میلیون اهالی دارد و از سال 2005 سه دفعه شاهد انقلاب و یا قیام مردم و یا با زور سرنگون شدن حکومت بوده است. ساکنان دهه نکنات در شهر پنجکند روز 10 اپریل 4 جسد را یافتند که به درختها آویزان بودند. به گفته چند ساکن دهه نکنات، جسدهای یافت شده از شهلا شریپاوی 32 ساله و سه فرزندش محمد جان 6 ساله و شهنازه 4 ساله و امینه 8 ماهه بود است. نمایندگان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 11 اپریل با نشر اظهارات حادثه را تصدیق کرده و آن را خودکشی نامیدند. به اطلاع منبع این حادثه در پی ماجرا در آیله رخ داده است، ولی نگفتند که جنجال بر سر چی سر زده. اعضای خانواده در این باره واکنش نکردند. در گذشته نیز مقامات چند حادثه به این مانند را خودکشی نامیده بودند. از جمله سیرم خالا و ساکنی دهه سنبله ناحیه حصار ماه می سال 2018 خود و دو کودکش را به دریا انداخت. دادگاه حصار پدر خانواده فتح‌الله شریپوف را با گناهی به خودکشی رساندن همسر و کودکانش 5 سال از آزادی محروم کرد. وزیر کارهای خارجه بریتانیا میگوید کشورش و ایالات متحده به تلاش‌های روسیه برای ایجاد بی‌ثباتی در اوکراین قاطعانه مخالفت می‌کنند. دومینیک راب روز 11 اپریل گفت آنها از روسیه می‌خواهند که وضع را ناآرام نکند. عکس و نوارها نشان می‌دهند که نیروهای مسلح روسیه به سوی مرز اوکراین و یا نزدیک به آن به نیم جزیره قریم اشغال شده از طرف روسیه حرکت می‌کنند. این وضع نگرانی‌ها را برانگیخته است که مسکو برای فرستادن نیروهایش به شرق اوکراین آمادگی می‌گیرد. کرملین دعوت‌های غرب را برای عقب نشینی نیروهایش رد کرده گفته است حرکت نظامیانش در حدود روسیه مسئله داخلی و صاحب اختیاری است. اظهارات دومینیک راب یک روز بعد آن صدا داد که پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی بر رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان درباره وضع معلومات داد. پس از مذاکرات آنها در استانبول، اردوغان تحولات اخیر را نگران کننده نامید و ابراز امید کرد که نزاع با راه مکالمه و آسایشته حل خواهد شد. مقامات ایران روز 11 اپریل تصدیق کردند که در بخش شبکه برق تأسیسات هسته‌ای نتنز حادثه رخ داده است. این واقعه یک روز بعد آن اتفاق افتاد که تهران بر راه اندازی سنتریفوگ‌های نوی پیشرفته با قابلیت غنی‌سازی بیشتر اورانیوم آغاز کرد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران بدون اشاره به جزئیات حادثه گفته است این واقعه تلفات جانی و آلودگی به دنبال نداشت. تأسیسات زیرزمینی نتنز پایگاه کلیدی ایران برای غنی‌سازی اورانیوم است. آن را ناظران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت می‌کنند. این تأسیسات در 300 کیلومتری جنوب تهران جایگیر است. نیروهای امنیتی میانمار یا بیرما در موج نوی سرکوب علیه طرفداران دموکرات بیش از 80 نفر را کشتند. بنا به گزارش ها حادثه روز 9 اپریل رخ داده، تنها بعد یک روز آن روز 10 اپریل در رسانه ها نشر شد. میانمار از اول ماه فوریه امسال شاهد ناآرامی است. در آن ماه حربیان در یک تبادلات یا کودتا آونگ سان سو چی رهبر غیر نظامی میانمار را از قدرت دور کردند و جلوی حکومت را به دست گرفتند. گروه ناظری انجمن کمک به زندانیان سیاسی در میانمار گفته است که از ماه فوریه به این طرف نیروهای امنیتی آن کشور بیش از 700 نفر را کشتند. ماهی گذشته نماینده سازمان ملل متحد در امور میانمار به شورای امنیت سازمان ملل گفت که بیرما در آستانه تبدیل شدن به یک دولت ناکام قرار دارد و احتمال آغاز جنگ داخلی نیز هست. و چند عضوی بوندستاگ پارلمان آلمان برخورد مقامات روسیه را با پیشوای زندانی مخالفین آن کشور الکسی نوان شکنجه هدفمند نامیده و از کمیته اروپا برای پیشگیری از شکنجه خواهان بررسی شرایط زندانی او شدند. نامه اعضای پارلمان آلمان روز 10 اپریل در فیسبوک نشر شد. الکسی نوان مخالفی سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ماه ینوری امسال هنگامی بازگشت از آلمان در فرودگاه مسکو دستگیر شد. به قول پزشکان آلمانی او در روسیه با زهر نویچاک مسموم شده بود و در آلمان معالجه گرفت.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنگ
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. cw.azadi.org
رئیس جمهوری تاجیکستان روز 9 اپریل در ملاقات با ساکنان اسفره گفت 500 زن و کودک تاجیکی که در پناهگاه های سوریه نگهداری می شوند به وطن برگردانده خواهند شد. سامانه امریکایی فرانتلاین تاجیکستان را در قطار 10 کشوری جای داده است که تعداد شهروندانش در پناهگاه های سوریه زیادند، ولی این کشور تلاش عملی برای برگرداندن آنها نکرده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در دو پناهگاه سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می شوند. آنها همسر و کودکان جنگیان سازمان تندروی دولت اسلامی یا داعش هستند که پس از شکست این سازمان به دست نیروهای کرد اسیر افتادند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت 89 کودک را از عراق آوردند و تلاش دارند زنان و کودکان را از سوریه برگردانند. اکثر زنان تاجیک در پناهگاه الحول قرار دارند. این پناهگاه زیر نظارت نظامیان کرد است و آنها میگویند در میان نزدیک به 70,000 پناهنده اعضای داعش فعال شدند. روز 7 اپریل خبرگزاری روسیه اینترفاکس با تکیه به مقامات کرد خبر داد که بیش از 150 جنگجوی گروه تندروی داعش را در این پناهگاه دستگیر کردند، در پناهگاهی که زیاد از 400 زن و کودک تاجیک نگهداری می شوند. زنان تاجیک مقیم الحول میگویند در پس منظر جستجوی جنگجویان داعش وضع زندگی آنها بدتر شده است. آنها میگویند نظامیان کرد پسران از 12 سال بالا را به تمرین حربی جلب کردند و از این احساس خطر دارند. زنی تاجیکی که خود را عایشه مینامد از پناهگاه الحول در صحبت با رادیو آزادی گفت از آخر سال گذشته پسرانی از 12 سال بالا را از ما جدا می‌کردند. پسری مرا هم برده بودند. با زاره و تولا یک دفعه پسرم را دیدم، گفت که مرا مشق می‌دهند. لیلا محمدوه یک شهروند روسیه در تماس با رادیو آزادی گفت پسری او را نیز به تمرین جلب کردند. زنان تاجیک که در این پناهگاه نگهداری میشوند میگویند 4 سال باز در انتظار بازگشت به تاجیکستان هستند، اما مقامات بجز وعده کار دیگری انجام نمیدهند. آنها میگویند ترس از آن دارند که حربیان کرد فرزندان یا خود آنها را با هدفهای نظامی استفاده نبرند. نیروهای کرد که قسمتی از سوریه را در مرز با عراق زیر نظارت دارند، یکی از نیروهای اصلی در مقابل داعش بودند. آنها همزمان با دولت ترکیه و حکومت بشار اسد که اکثر خاک سوریه زیر نظارتشان هست مشکل دارند. بیشتر کشورهای جهان شهروندانشان را از پناهگاه‌های زیر نظارت کردها بیرون کردند، ولی فرانتلاین یک سامانه آمریکایی تاجیکستان را در قطار 10 کشوری جای داده است که تعداد شهروندانش در سوریه زیادند، ولی برای بیرون کردن آنها تلاش جدی انجام نشده است. این سامانه نوشته است در پناهگاه سوریه از همه بیشتر شهروندان ترکیه، تونس، روسیه، عربستان، سعودی، اردن، ازبکستان، فرانسه، آلمان، قزاقستان و تاجیکستان ماندند. گیوین هلف کارشناس مسائل مربوط به آسیای مرکزی در پژوهشگاه صلح ایالات متحده آمریکا گفته است تاجیکستان در ابتدا با وعده عفو تلاش کرد شهروندان با اختیار خود برگردند و حداقل تا سال 2019 حدود 100 نفر این پیشنهاد را پذیرفتند، اما به قول او با وجود وعده به تکرار تاجیکستان تا حال کسی را از پناهگاه‌ها در سوریه بر نگردانده است. با مسئله برگرداندن زنان و کودکان از پناهگاه ها در سوریه سفارت تاجیکستان در کویت مشغول است. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت روز 8 اپریل به رادیو آزادی گفت حرفی که گویا تاجیکستان برگرداندن شهروندانش را نمی خواهد اساس ندارد. او افزود ما از اولین کشورهایی بودیم که این مسئله را آغاز کردیم و از عراق کودکان را آوردیم. دیپلمات تاجیک گفت فعلا در جستجوی راه مناسب برای بیرون کردن شهروندان هستند، ولی او تاریخ دقیق برگردانیدن شهروندان را نگفت. مقامات تاجیک قبلا گفته بودند که نزدیک به 2000 شهروندان تاجیکستان به صف داعش در سوریه و عراق پیوستند. فریدون حادی‌زاده تحلیلگر مسائل مذهبی که موضوع جنگجویان تاجیک در سوریه را نیز تحقیق کرده است میگوید برگردان زنان و کودکان برای تاجیکستان مهم است. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش سال 2014 قسمتی از حدودهای سوریه و عراق را زیر نظارت گرفت و آنجا را خلافت اسلامی اعلان کرد. در آن سال و چند سال بعد بیشتر از 2000 شهروندان تاجیکستان به سوریه و عراق رفته به صف گروه های تندرو و تروریستی به مثل دولت اسلامی پیوستند. جنگجویان زیادی تاجیک کشته شدند و زنان و کودکانشان آنجا بی سرپناه و یتیم ماندند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org. روز 1 اپریل دعوت بهاری به ارتش تاجیکستان بر اساس قانون نو درباره خدمت حربی آغاز شد، ولی مقامات هنوز نرخی به ارتش نرفتن را اعلان نکردند. در وزارت مدافع گفتند به زودی به این مسئله نقطه میگذارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرفنوزی روحلوی را میکنم. روز پنجشنبه مقامات در چند ناحیه از جمله رشت و تاجیک‌آباد و نوراباد گفتند نقشه گسل جوانان را به ارتش اجرا کردند و اکثر آنها اختیاری هستند. فریدون محمدعلی زاده سخنگوی وزارت دفاع گفت بر اساس معلومات گرفته آنها تا 19 مارت حدود 70% جوانانی که به خدمت حتمی حربی جلب میشوند آماده بودند. این در حالی است که یک ساکن شهر وحدت ادعا دارد پسر بیمارش را مجبوراً به خدمت بردند. با گفته عبدالواحد یوسفوف پسر 19 سالش بیماری گپاتیت سی دارد، ولی کارمندان کمیسریت حربی طلب کردند که به خدمت رود. یوسفوف میگوید پسرش سالم باشد مخالف رفتنش به ارتش نیست.
با خونه را اومد از 4 کس رفتن فهموندوشون نفهمیدن، تلفن کردن بچه را گرفته بیو، بچه را گرفته آوردن به کمات رفکش خطی مرا دیگر نموندن که سخن زن که این بچه دارد، بچه را برن کشفاتی نگذرونن از تمامی کمیسی که بچه سالم باشد، بچه سالم که باشد گرفته برن خدمت وطن مادر میکنن.
در گذشته مقامات مواردهای جلب مجبوری جوانان را به ارتش تصدیق میکردند، ولی سالهای اخیر میگویند صفی اختیاریان و یا داوطلبان افزوده است. در مورد قضیه عبدالواحد یوسفوف هنوز ابراز نظر نکردند. موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها باز داغ میماند. وکیلان پارلمان در آخر ماه ینور امسال طرح نوی قانون درباره خدمت حربی را قبول کردند. بنابر آن هر سال تا 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب شده، آنهایی که نمیخواهند خدمت کنند با پرداخت مبلغ و تمرین یک ماه صاحب بلیتی حربی خواهند شد. قانونی که مخالفان حکومت در خارجه ادعا دارند که هنوز 7 سال پیش نمایندگانش در پارلمان پیشنهاد کرده بود، ولی آن زمان قبول نشده بود. محمود جان فیض رحمانوف یک مسئول حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی که در اروپا قرار دارد، در نامه به رادیوی آزادی گفت هدف اصلی طرح آن پیشگیری از ابله و ریشه‌کن کردن رشوه‌ستانی، ضمن دعوت به ارتش و تامین بهتر شرایط اجتماعی خدمتچیان حربی، اینچنین گذاشتن قدم های اولین به سمت تشکیل ارتشی کسبی بود. برخی از ساکنان میگویند درباره طرحهای مختلف چیزی نمیدانند، ولی منتظر آن هستند که مبلغ خلاصی از ارتش و ترتیب پرداخت آن زودتر معلوم شود. فریدون محمد علی زاده سخنگوی وزارت مدافع روز 1 اپریل بر رادیو آزادی گفت
در سر این که علاقه معین شدگی هست، لیکن وقتی که تصدیق می شود حتما خبر رسمی شما انتشار میکنیم. بغیر این حاضر در همین جرایان همین دعوت اون نفرایی که همین طبق هم طلبات قانون مقصد و مدتی در حیات ذخیره‌های سفر برای خدمت کرده اینا رو نمیخواد میکنن، اینا رو مثلا به هم خدمت حتمی 112 ماه و 24 ماه جلب نمیکنن، فقط قید میکنن که نمی چیز مثلا میکرد سنمی در خدمت همین یک ماه در حیات ذخیره‌های سفر برای دومن میشود، همین چیز حاضر ادامه دارد.
مقامات میگن انتظار میرود تا آخر ماه اپریل دعوتی بهاری شهروندان به خدمت حربی پورا انجام شود، اما بعضی از حقوق شناسان از مشکل دیگر هشدار میدهند. آنها میگن بر ایوازی پول و خدمت یک ماه به هیئت احتیاطی وارد شدن جوانان ممکن است فساد را بیشتر کند. در تاجیکستان در 2 نوبت بهار و تیر ماه جوانان از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب میکنند. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان و مرگ آنها در قسم حربی از سببهای اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می شود. این است که همساله ده ها حالتی بازور یا سرباز شکار بردن جوانان به ارتش نیز رسانه‌ای می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بیا نازنین هنوزم عاشقم ببین، عاشقم بودی نبودی با من این چونین.
رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.
بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.
چی میخواهی من برا هدیه میکنم.
بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. عاشق من نداره تو رهایی. بیا سنم.
در تاجیکستان روز 23 مارس مراسم امکانی بازیری کرونا ویروس نو آغاز شد. در این باره من علی شهزاریفی گزارش می دهم. برخورد با تطبیق واکسینه استرازنکا یکسان نیست. مقامات تاجیکستان آن را سنجیده شده و برای حفظ سلامتی مهم می دانند. اما بعضی از ساکنان می گویند در مورد به خطر بودنش دودیله هستند. تاجیکستان تا کنون 190 هزار وایا یا دوز واکسینه استرازنکا گرفته است. اسامه مکاوی رهبری نمایندگی بنیاد کودکانی سازمان ملل در تاجیکستان اولین شده در بیمارستان استقلال شهر دوشنبه واکسینه استرازنکا را گرفت. او در صحبت با رادیو آزادی گفت با این اقدامش خواست نشان دهد که این نوع واکسن زیان ندارد.
First of all, the reason I have decided to take the vaccination are different faults.
سبب اولی که من نخستین شده این واکسن را گرفتم آن است که 100% به تاثیر مثبت آن باور دارم. تا حال در جهان بیش از 22 میلیون نفر واکسن استرازنکا را گرفتند. شخصا من هراس ندارم، به نتیجه مثبتش باوری دارم.
So I my personally I'm not afraid to take the vaccine.
پس از او وزیر تندرستی، دو معاونش و مسئولان دیگر بخش تندرستی کشور نیز واکسینه گرفتند. وزیر تندرستی جمال الدین عبدالله زاده با رادیو آزادی گفت:
پیشگیری و پنجمین بیماری حتمی است. گذراندن امگذرانی قوید همین بیماری حتمی برای حیات مرحله مردم شریف تاجیکستان را دعوت میکنم برای پیشگیری برای از بین رفتن همین بیماری پاندمی کووید 19 حتما امگذرانی کردن.
او افزود که در همه منطقه های کشور برای واکسینه زنی 3000 نقطه تشکیل شده است. گرفتن واکسینه در تاجیکستان اختیاری و رایگان می باشد. در پی نشر خبرها از مراسم واکسینه زنی در تاجیکستان، بحث توجه به خطر بودن آن در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک داغ شد. بعضی از کاربران گفتند استفاده استرازنکا در بخشی از کشورهای اروپایی منع شده، ولی چرا تاجیکستان در این کار شتاب دارد؟ سازمان جهانی تندرستی به امن بودن واکسینه تاکید دارد. کاربر با نام علی جان در فیسبوک نوشته است: با واکسینه باور ندارم، فریفته نشوید. کاربر دیگر با نام اختر در جواب گفته است: این فکر شخصی شماست، توسط سازمان جهانی تندرستی و دولت آمده است و به همه طلبات جوابگوی است. بازار شریف‌زاده ساکن نویای شمسدین شاهین میگوید نام واکسینه استرازنکا را باره نشونیده است و درباره آن معلومات ندارد. مقامات میگویند برای فهمانیدن ماهیت واکسینه و به خطر بودنش معرکه فهماندهی را بر راه ماندند. نام استرازنکا هفته گذشته در سرخط خبرهای جهان قرار گرفت. یک قطار کشورهای اروپایی گفتند بعد از خبرها درباره لختشوی خونی بعضی افرادی که این واکسینه را دریافت کردند از استفاده این واکسینه موقتاً دست میکشند، ولی خود این شرکت و هم سازمان جهانی تندرستی گفتند دلیل مستقیم لغشوی خون مشتریان بعد از قبول واکسینه استرازنکا وجود ندارد. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 22 مارت قراری را به امضا رساند و واکسینه زنین را به ضد بیماری کووید 19 آغاز بخشید. در قرار آمده است ایمونیزاسیا بر ضد بیماری سرایتی کووید 19 در جمهوری تاجیکستان بین گروه‌های آسیب‌پذیر اهالی مرحله به مرحله گذرانیده شود. بر اساس این قرار نهادهای گوناگون وظیفه دار شدند که در روند واکسینه زنی به وزارت تندرستی کمک کنند و وزارت بعد از 15 روز هر مرحله به حکومت گزارش بدهد. امام‌علی میرزایف سخنگوی وزارت تندرستی چند پیش به رادیو آزادی گفت پیش از همه کارمندان ساحه تندرستی، ساکنان از 60 ساله بالا، شخصان گرفتاری بیماری‌های مزمن غیر سرایتی، کارمندان ساحه معارف و علم این واکسینه را خواهند گرفت. حکومت تاجیکستان یک ماه پیشتر اعلام کرد که کرونا ویروس نو در کشور از بین رفته است. این ویروس تا کنون به گفته مسئولان وزارت تندرستی 13308 نفر را به بیماری کووید 19 گرفتار کرده، 90 نفر را کشته است. آماری که ایده به درستی شبهه دارند و مقیاس بیماری و تلفات از آن را بیشتر از رقم های اعلام شده می دانند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ولادیمیر پوتین روز 5 اپریل قانون نوی انتخاباتی روسیه را امضا کرد که به وی اجازه می‌دهد تا سال 2036 در قدرت بماند. قانون قبلی روسیه به پوتین 68 ساله که بیش از 2 دهه می‌شود قدرت را در دست دارد اجازه نمی‌داد بیش از 2 بار در این مقام به طور پی در پی باقی بماند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ولادیمیر پوتین قبلا برای حفظ قدرت مجبور شده بود که در انتخابات سال 2008 و عنوان نخست وزیر این کشور نقش سیاسی بازی کند. آن زمان دمیتری مدودف از چهره‌های وفادار و پوتین مقام پرزیدنتی را به دست گرفت. اما منتقدان گفتند در این دوره نیز پوتین عملاً زمام قدرت کشور را در دست داشت. طبق قانون قبلی پوتین حق نامزدی در انتخابات سال 2024 را نداشت. اما سال گذشته قانون نوی انتخابات پرزیدنتی روسیه بعد از یک همه‌پرسی از سوی پارلمان قبول شد و حالا پوتین می تواند بدون محدودیت تا سال 2036 مقام پرزیدنتی را در قبضه خود نگه دارد. دوره ریاست جمهوری در روسیه 6 سال است. بر اساس قانون نوی انتخابات روسیه، پوتین حق دارد برای 2 دوره دیگر در سالهای 2024 و 2030 نامزد انتخابات پرزیدنتی شود. بنابر گزارش ها، میزان محبوبیت او، شیوه رهبری در روسیه و همچنین سالها سرکوب مخالفان و کنار زدن منتقدان سیاسی به معنی افزایش احتمال پیروزی دیگر باره پوتین در انتخابات آینده خواهد بود. در چند ماه گذشته، به ویژه پس از بازداشت الکسی نوالنی از مهمترین چهره های مخالف پوتین، اعتراضگران در این کشور باز بیشتر سرکوب شدند. مقامات امنیتی و پلیس زیر آشوب روسیه در ماه‌های گذشته هزاران نفر از اعتراضگران به بازداشت نوالنی را دستگیر کردند. اگر پوتین بتواند تا سال 2036 که آن وقت 83 ساله خواهد شد در قدرت بماند، دوره رهبری وی از یوسف استالین رهبری شوروی پیشین نیز بیشتر خواهد بود. ولادیمیر پوتین قبلا اعلان کرده بود هنوز تصمیم نگرفته است که آیا در انتخابات سال 2024 نامزد شود یا نه، اما گفته بود اگر مردم بخواهند وی نامزد خواهد شد. با این حال منتقدان او به این باور هستند که آقای پوتین در انتخابات پرزیدنتی آینده شرکت خواهد کرد. طبق اطلاع رسمی، در همه پرسی سال گذشته برای وارد کردن تغییرات در قانون انتخابات پرزیدنتی نزدیک به 80% شرکت کنندگان از آن پشتیبانی کردند. اما یک نهاد غیر دولتی ناظر بر روند انتخابات با نام گالاس اعلان کرده بود که نمیتواند مشروعیت این همه پرسی را تایید کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان عزیز سلام، برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
در تاجیکستان 4200 نفر برای زرشویی در مناطق کشور اجازت نامه گرفتند. پندیمی کووید 19 تجارت میان تاجیکستان و افغانستان را سرد کرده است.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک جهانی برای تقویت ساحه تندرستی و پرداخت کمک پولی به افراد کم بضاعت در تاجیکستان 12,570,000 دلار گرانت جدا کرد. دفتر بانک جهانی در تاجیکستان روز 23 فوریه در یک اظهارات گفت این مبلغ در شکل گرانت یا کمک بی‌بازگشت با مقصد منبع تقویت دادن ظرفیت ساحه تندرستی و حفظ گروه‌های آسیب‌پذیر اهالی در مبارزه با پاندمی کووید 19 پیشنهاد می‌کند. جدا شدن این مبلغ در حال است که روز 11 فوریه بانک جهانی برای خریداری واکسن‌های تصدیق شده ضد کووید 19 به تاجیکستان 8 میلیون دلار گرانت جدا کرده بود. این بانک ماه اپریل سال 2020 نیز در دایره لایحه واکنش فوری به بیماری همگیر کووید 19 به تاجیکستان 11.3 میلیون دلار داده بود. با گفته بانک جهانی با 12,570,000 دلار گرانت که اکنون به تاجیکستان جدا شد، 15 شفاخانه در کشور با تجهیزات اکسیژن دهنده تامین می شوند و همچنان برای طبابت بیماران مبتلا کووید 19 داروی دکزامتازون و دیگر داروهای تصدیق شده خریداری خواهد شد. گفته می شود از این مبلغ همچنین واکسن های ضد بیماری سرخک، بناگوشک و گلفشان برای امکانی کودکان در تاجیکستان خریداری خواهد شد. در همین حال با گفته بانک جهانی از این مبلغ گرانت برای کاهش دادن پیامدهای اجتماعی پاندمی به 70,000 خانواده آسیب‌پذیر در سراسر تاجیکستان کمک پول یک دفعه عینه فوری پیشنهاد می‌گردد. کمک پول یک دفعه عینه توسط برنامه کمک عنوانی اجتماعی که نظارت اجرای آن به دوش آژانس‌های دولتی حفظ اجتماعی اهالی واگذار شده است پرداخت می‌گردد. کمک‌های یک دفعه عینه را که اندازه آن را تاجیکستان معین کرده است 400 تومانی است. خدمات گمرک میگوید سال گذشته واردات ماشین به تاجیکستان زیاد شده است. اکثریت این ماشین ها را خودرو های دست دوم و نسبتاً ارزان تشکیل می دهند. خدمات گمرک تاجیکستان گفت در سال 2020 به کشور 23,019 عدد نقلیات با مبلغ نزدیک 116 میلیون دلار وارد کرده شده است. سال 2019 شماره نقلیات وارد شده به تاجیکستان 21,356 عدد را تشکیل داده است. به تاجیکستان اساساً ماشین های دست دوم وارد کرده می شود که ارزش گمرکی آنها نسبت به ماشین های نو خیلی پست است. نقلات اتومبیلی را اساساً از کشورهای نزد بالتیکا و اتحادیه اروپا می‌آورند. واردات ماشین‌های بارکش کلان حجم اکثراً از چین تأمین می‌شود. ساکنان تاجیکستان بیشتر با ماشین‌های طبقه آپل، هوندای، تویوتا و مرسدس برتری می‌دهند. ماه گذشته تاجران ماشین بازار در ولایت سوق گفتند بسته بودن مرزها و محروم ماندن بعضی ساکنان تاجیکستان از کارهای سردرآمد در خارج کشور، بازار یک زمان گرم و سرآدم ماشین را در خوجند ثبت کرده است. از یک سو وارد کنندگان نقلات سبکرو از اروپا گفتند که اکثر آنها سال گذشته از کشور بیرون رفتن نتوانستند. علاوه به این درخواست از خریداران نقلات گران ارزش نیز کم شده است. روز 22 فوریه دولت چین از ماموریت پرزیدنت آمریکا جو بایدن خواست که محدودیت‌ها در تجارت را بردارد و به قول پکین دخالت بی‌اساس به امور تایوان، هنگ کنگ، شینجیانگ و تیبت را خاتمه دهد. اظهار نظرهای وزیر خارجه چین ون ای در حال صدا داد که پکین ماموریت نو آمریکا را تقاضا کرد که بسیار قرارهای نسبت چین قبول کرده ماموریت پرزیدنت سابق دونالد ترامپ را بیکار کند. سال 2017 ترامپ باج مال صادراتی چین را بالا برده شرکت‌های فناوری این کشور را تحریم کرد، تبادل دانشمندان خاتمه یافت و همکاری‌های نظامی و دیپلماتیک با تایوان افزایش داده شد. علاوه به این برای نقض حقوق مسلمانان شینجیانگ و سرکوب آزادی‌ها در هنگ کنگ نسبت مقامات چینی تحریم جاری کرد. ون ای وزیر خارجه چین که نزد دانشمندان و ژورنالیستان در همایش در پکین در موضوع روابط آمریکا و چین صحبت می‌کرد گفت
ما میدانیم که ماموریت نوی ایالات متحده سیاست خارجی اش را بازبینی میکند. وزیر خارجه چین اظهار امیدواری کرد که به گفتش تصمیم گیرنده های سیاسی در آمریکا بی‌غرض خواهند بود و روابط سالم و باثبات میان چین و آمریکا را تامین میکنند. در حالی که بایدن در همکاری با چین مایل نشان داده است، تا حال معلوم نیست که تا کجا او در سیاست واشنگتن نسبت به پکن کدام تغییرات بنیادی خواهد کرد یا نه. با وزارت تندرستی اسرائیل میگوید تحقیقات در میان مردم واکسینه گرفته از کرونا ویروس نو نشان داده است که واکسن فایزر بیونتک 99% از بیماری کووید 19 و مرگ از آن پیشگیری میکند. اسرائیل که در واکسن زنی مردمش در جهان پیشرفته است، پژوهشی فراگیر در میان مردم واکسینه گرفته انجام داده است. وزارت در این مورد روز 21 فوریه خبر داد. در اسرائیل که اهالیش 9 میلیون نفر است، تقریبا نصف آنها واکسینه اول و 3 میلیون نفر واکسینه دوم را گرفتند. وزارت تندرستی گفته است واکسینه تا 98.9% از مرگ پیشگیری میکند و آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند تقریبا به بیماری های سخت گرفتار نمیشوند. بنا به گفته وزارت تندرستی اسرائیل، تحقیقات واضح نشان داده است که آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند در مقایسه با افراد واکسینه نگرفته از سرایت کرونا ویروس امین ماندند. نتیجه های تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده بود که واکسن فایزر بیونتک خطر سرایت کرونا ویروس نو را 95% کم میکند. اسرائیل قصد دارد تا ماه مارس تمام مردم از 16 سال بالا را واکسینه بزند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید به بیش از 3700 نفر ساکنان در کشور برای زرشویی و جستجوی سنگهای قیمتبها اجازت نامه دادند. حکومت تاجیکستان دو سال قبل قرار را به تصویب رسانید که موافق آن شهروندان با گرفتن اجازتنامه خاص از وزارت مالیه می توانند در موضع‌های معین به زرشویی و یا جستجوی سنگ‌های گرانبها مشغول شوند. جمشید کریمزاده معاون اولی وزیر مالیه تاجیکستان گفت این تدبیر به خاطر با شغل تامین نمودن اهالی کشور روی دست گرفته شده بود و بسیاری ها از آن استفاده کردند. او گفت
به نظر داشتی به تامین نمودن به شغل اهالی اجازه نامه به خودفعال و خودبیار به مقصد تامین کردن ما در زیاده 3739 نفر عریضه ها برای گرفتن همین اجازه نامه درخواست گردیده است. همین در همین دایره 3739000 داده شده است. به کدام خاطر؟ به خاطر که مردمی که به واسطه در وی کار میکنن با شغل فرا گرفته شوند.
جمشید کریمزاده افزود در عموم تا آخر سال 2020 در قلمرو جمهوری 21 نقطه خرید متال های گرانبها کشاده شد. موافقه قرار حکومت شهروندانی که به زرشویی و یا جستجوی سنگ های گرانبها مشغولند گنجی به دست آورده خود را باید حتما به نقطه های خرید تشکیل کرده وزارت آورده فروشند. در غیر صورت خودسرانه به فروش گذاشتن سنگ های گرانبها و یا طلا موافقه قانون جوابگیری را در پی دارد. مقامات میگویند با وجود آنکه که شماره شخصانی که برای زرشویی و جستجوی سنگهای گرانبها بیش از 3700 عدد اجازت نامه داده شده است، اما یک قسمی از آنها به نقطه های خرید رسمی طلا و سنگهای گرانبها شرطنامه بستند. کریم گلمرادزاده معاون دیگری وزیر مالیه گفت از شماره عمومی شخصان اجازت نامه دار تنها 500 نفرشان با نقطه های خرید متال های گرانبها شرطنامه بستند. او افزود
لیکن مبلغش مبلغ زیاد نیست، خرید تقی 7 میلیون پیروز و همین نقطه‌هایی که در شهر نویورو کشوده شده گرد شهروندان رای کردگی بفروش برواردگی نو بسته از اون که زیاده شور از یک شوری قید کردن شهروندان و ایجاز آدم هم گیر کردن متاسفانه از شور از رو سفر چه تقی 400 نفر روزی ممکن زیاده شده گی باشد تا و گیره 500 نفر گیر با همون نقطه‌هایی که برای فروش شده جان شرطنامه بستگی برای سپردن تیرو 500 نفر همون 6 میلیون 7 میلیون تومان هم از 500 نفر وارد افتاد.
در همین حال این مقام وزارت مالیه با اشاره به سری بودن درباره مقدار طلای خرید کرده وزارت از استخراج کنندگان انفرادی در کشور خودداری ورزید. حکومت تاجیکستان سال 2019 به شخصان علیحده اجازه داد که متال های رنگا و قیمت بها، سنگ های قیمت بها و نیم قیمت بها را استخراج کنند. قبلا سر اداره گیالوگی تاجیکستان خبر داده بود که خریده کان ها را برای طلای پاش خورده تهیه کرده است. آقای محمدزاده الهام جان رهبری سر اداره گیالوگی تاجیک گفت با دستور حکومت تا امروز در کشور 145 قطعه را معین کردند که ساکنان می توانند در آنجا طلا شویند. به قول این منبع این منطقه ها را در حدود 900 کیلومتر در شهر و نواحی عینی، باختر، ونج، درواز، دوستی، لخش، مسچاه کوهی، مؤمن آباد و مرغاب جدا کردند. طبق قرار حکومت تیلاشویان و هنگام کارکرد نباید تکنیک و تجهیزات استفاده کنند که اقتدارشان از 50 قوه اسب بیشتر باشد. این است که تیلاشویان بیشتر با نیروی دست به زرشویی مشغولند. حدود 93% قلمرو تاجیکستان کوهستان است و به گفته گیالوگ ها نوعهای گوناگون سنگ های گرانبها در کشور وجود دارد. بنابر اطلاع سر اداره گیالوگ در تاجیکستان کان های سنگ های گرانبها مثل فیروزه، تورمالین و یا قهربا، اکوامارین، گرانات، سکاپولیت، یاقوت سرخ، یاقوت کبود، لال، زمرد و میخورند. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. خروجی بیماری کووید 19 در برابر کاهش حجم تجارت میان تاجیکستان و افغانستان همزمان باعث قطع فعالیت 4 بازار نزد مرزی در میان دو کشور شده است. این امر در زندگی ساکنان منطقه نزد مرزی دو کشور مشکلات را در پی داشته است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم اسکندری فیروز.
زوقی زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در نشست مطبوعاتی که درباره فعالیت اقتصادی کشور و پیامدهای نامطلوب خروج بیماری کووید 19 به اقتصاد تاجیکستان صحبت میکرد، گفت که بسته شدن مرزها با کشورهای منطقه و داد و گرفت محصولات میان کشورهای همسایه نیز اثر گذاشته است. از جمله به گفته وی سال گذشته کاهش حجم داد و گرفت محصولات میان تاجیکستان و افغانستان نیز مشاهده شده است.
گردش سودای خارجی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2020 در 70 میلیون دلار را تشکیل داد که از این هم 69.7 قریب که همه همین مبلغ با صادرات ما به افغانستان راست می‌آید.
زوقی زوقی زاده افسود که سال گذشته افغانستان از تاجیکستان اساساً نیروی برق و سمنت و آبهای مدنی خریداری میکرد. سال گذشته زمانی که در بیشتری از مناطق تاجیکستان با سببهای مختلف محدودیت در استفاده نیروی برق وجود داشت، شرکت برق تاجیک صادرات آن را به افغانستان کاملاً قطع نکرده بود. این امر باعث ناراضگی برخی از ساکنان تاجیکستان شد، اما مقامات ادامه انتقال نیروی برق به کشور همسایه را به دلایل فنی ضرور عنوان می‌کردند. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان همچنین خبر داد که خروج بیماری همگیر از سال گذشته به قطع فعالیت 4 بازار نزد مرزی تاجیکستان و افغانستان شده است. این بازارها عمدتاً در نواحی نزد مرزی ولایت بدخشان تاجیکستان فعالیت می‌کردند و از یک سال به این سو آنها دیگر فعال نیستند. قطع فعالیت این 4 بازار نزد مرزی برای ساکنان این منطقه ها به تأثیر نمانده است. به گفته نورعلی سعیدی، تاجر افغان، بیشتر از همتایانش در پی این امر تجارت خود را از دست دادند. ساکنان روستاهای نزد مرزی افغانستان با مشکل دسترسی به مواد نیاز اولیه روبرو شدند. بیشتر از منطقه های مرزی افغانستان اساساً به مال و کالای از جانب تاجیکستان وارد می شده وابسته هستند. مخصوصاً فصل زمستان آنها راه به دیگر منطقه های کشورشان بدون عبور مرز تاجیکستان را ندارند. بازارهای نزد مرزی یگانه راه حل مشکل دسترسی ساکنان این منطقه ها به غذا و محصولات مختلف است. رستم رحمت‌زاده رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان میگوید که خروج بیماری کووید 19 به عرصه‌های مختلف اقتصاد کشور تاثیر بدی گذاشته است. در رابطه با قطع فعالیت بازارهای نزد مرزی جناب رحمت‌زاده میگوید که این یک امر موقتی است. رستم رحمت‌زاده معتقد است که به زودی تاثیر بدی کووید 19 از بین می رود و رابطه های کامل اقتصادی میان کشورهای منطقه برقرار می شوند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. سامان محمد بیکف پهلوانی معروفی تاجیک در مسابقه قهرمانی جودای آسیا و اقیانوس که در پایتخت قرغیزستان بیشکک جریان دارد مدال نقره به دست آورد. سامان محمد بیکف در روز دومی مسابقه قهرمانی جودای آسیا و اقیانوس در بیشکک 7 اپریل در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش از یمن و ایران به نیم فینال برآمد. او در دور نیمه نهایی جانسای اسماگولوی قزاق را شکست داد، ولی پهلوانی تاجیک در فینال از گوشتگیری نامدار کوریای جنوبی چنگریم آن قهرمان دو کاراته جهان و غالب مسابقه امساله استادان در دوحه قطر مغلوب شد. آنی 27 ساله با مدال طلا و محمد بکف 22 ساله با مدال نقره مکافاتانیده شدند. سامان محمد بکف به رادیوی آزادی گفت:
من فخر میکنم که بیرق تاجیکستان را برداشتم. ان شاء الله میفرم که در المپیک گیر بگیریم در توکیو.
در روز دوم مسابقه در بیشکک باز دو پهلوانی تاجیک اکمل مرادوف و حق نظر نظرف در وزن تا 81 کیلو رقابت کردند. اکمل بعد یک غلبه و یک باخت در دوری تسلو بخش قوازمایی را به سینگوهلی از کوریای جنوبی باخت و در نتیجه مقام هفتم را کسب کرد. حق نظر نظرف نیز به سبقت از دوری دوم آغاز نمود، ولی از مون جینلی از کوریای جنوبی شکست خورد. در مسابقه قهرمانی جودای آسیا و اقیانوس در بیشکک به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 3 زن و 8 مرد داخلند. روز اول مسابقه 6 اپریل 3 بانوی تاجیک رقابت کرد. شکرانه قرچی و در وزن 48 کیلو برای جای سوم از گلنور مرادبای و از ازبکستان مغلوب شد و در نتیجه مقام پنجم را صاحب گشت. اهلیه مومینوه و فضیلت گلبایوه هر دو در وزن تا 52 کیلو در دور اول ناکام شده از ادامه سبقت محروم گشتند. پنج ورزشگری دیگری تاجیک، کامران شاهی استاپریان، جهانگیر مجیدوف، منصور رحمان، تیمور رحیموف و خورشید مجیدوف روز 8 اپریل رقابت خواهند کرد. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه قهرمانی آسیا و اقیانوس که در شهر بیشکک تا روز 9 اپریل ادامه می‌یابد، 195 ورزشکار از 29 کشور برای 15 مجموعه مدال‌ها تلاش می‌ورزند. مسابقه بین المللی جودو در انتالیای ترکیه با شرکت پهلوانان تاجیک به پایان رسید. در مسابقه بین المللی جودو انتالیا گرند سلم 2021 که از 1 تا 4 اپریل در ترکیه برگزار شد، دو پهلوانی معروف تاجیک، کامرانشاه استاپریان و تیمور رحیموف جایهای پنجم را کسب کردند. کامرانشاه در وزن تا 90 کیلو بعد 3 پیروزی بر نمایندگان آوستریا، بلاروس و جمهوری چخ به دور چهارک نهایی راه یافت. وی در چهارک فینال بر لی کوچمن از اسرائیل دست بالا شد، ولی در نیم فینال قوازمایی را به مارکوس نایمن از شوئدیا باخت. سپس کامرانشاه برای جای سوم از داوید کلامرتی چخ شکست خورد و از مدال برنجی بی‌نصیب ماند. نماینده دیگری تاجیکستان تیمور رحیموف که در وزن بیش از 100 کیلو رقابت را از دور دوم شروع نمود بر ینه مارینیش از اسلوونیا غالب شد، اما در دور چورک نهایی از هیسایوشی هاراساوای ژاپنی شکست خورد. تیمور در دور تسلو بخش بر علیشر یوسوپوف از ازبکستان پیروز گشت. بعدن پهلوانی تاجیک برای به دست آوردن مدال برنجی با قهرمانی بازی های المپیک ریو 2016 لوکاش کرپالیکی چخ قوا آزمود. لوکاش غالب آمد و با مدال برنجی سرفراز گشت. تیمور به مثل کمرانشاه مقام پنجم را از آن خود کرد. در مسابقه انتالیا پهلوانی جوانی تاجیک شهباز سید ابرارف در وزن تا 60 کیلو در نخستین رقابت خود از نماینده ترکیه صالح یلدیز شکست خورد و از حق ادامه مبارزه محروم شد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه انتالیا گرند سلم 2021 بیش از 430 ورزشکار از 91 کشور اشتراک داشت. ورزشکاران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی شدند. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم گردید. رمزی شمیروف داوری درجه بین المللی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بچه های بسیار نقص داریم که در حیات دسته منتخب دوزدوچیان جمهوری شرکت دارند. اینا می توانند برای راحت گرفتن به بازی های المپی مبارزه برند و صاحب خلقه شوند که برای اجازت گرفتن به مسابقه المپی امکان دارند.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات انتخابی المپی آسیا اوید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی که از 9 تا 11 اپریل در الماتای قزاقستان برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون ملی گوشتی تاجیکستان به هیئت دسته منتخب کشور 10 ورزشکار شامل است. محمد اکراموف، جمشید شریپوف، غلامجان شریپوف، بهادر قادیروف، اسکندر رستم، درشته گوشتی آزاد، فیروز میرزا رجبوف، شیراز اوچیلوف، حبیب زهوروف، سهراب عبدالحیف و میرزا امین سفرف درشته گوشتی یونانی و رومی رقابت خواهند کرد. عبدالرزاق علیموف، سرمربی دسته منتخبی تاجیکستان اوید به گوشتی آزاد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این مسابقه گوشتگیران برای آخرین راحت‌ها به المپیاده توکیو مبارزه خواهند برد و آنهایی که به فینال می برایند به حق شرکت در بازی های المپی توکیو مشرف می شوند. آقای علیموف افزود:
شش وزن، یعنی که وزنی که برای راحت المپی در المپیاده اجازه داده شدند، وزن 57 کیلوگرم، 65، 74، 86، 97 و 125 کیلوگرم ورزشکاران بهترین یعنی که معین شدند برای دسته منتخب در مرحله که برای انتخاب راحت به بازی المپی باشد شرکت می‌ورزند.
باید گفت که فوراً روز دیگر 12 اپریل مسابقه قهرمانی آسیا در المانتا آغاز می‌یابد. همین طریق گوشتگیران کشورهای آسیا امکان دارند که بدون تغییر دادن مکان خود دو مرتبه رقابت کنند. مسابقات روز 19 اپریل خاتمه می‌یابد. ضمناً تا حالا یگان نفر از تاجیکستان در رشته گوشتی ورزشی یعنی گوشتی آزاد و یونانی و رومی به المپیاده توکیو راحت نگرفته است. دسته استقلال دوشنبه که در بازی برای سوپر جام تاجیکستان تیم روشن کلوب را با حساب 2-0 مغلوب کرد، بار دهم جام عالی فوتبال کشور را به دست آورد. بازی برای سوپر جام میان دسته های استقلال، قهرمانی فعلی کشور و روشن کلوب برنده جام تاجیکستان 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهری حصار با حضور 5,500 تماشابین برگزار شد. گل ها را لیگانیری هلندی استقلال حسین داغان در دقیقه 56 و علیشر جلیلوف در دقیقه 60 به ثمر رسانیدند. سوپر جام تاجیکستان از سال 2010 بار 12 برگزار شد. در این مدت همگی 3 دسته جام عالی را صاحب گشتند. استقلال دوشنبه 10 بار، روشن کلوب و حاصلات فرخور یک باری برنده سوپر جام تاجیکستان گردیدند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور میشوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی روزهای 5 و 6 اپریل دو بازی باقی مانده دور اول برگزار شد. دسته نوی لیگ عالی از خطه خوجند بازی را در میدان خود با خطلان باختر با حساب مساوی 1-1 انجام داد. در بازی دیگر استرفشنی شهر استرفشن در میدان خود در حضور 10,000 تماشابین روشنی کلوب را با حساب 1-0 شکست داد. یادآور میشوم در دو بازی دوری اول فیزکند واسه CSKA دوشنبه را با حساب 1-0 و خوجند تیم مهمان دوشنبه را با حساب 4-1 مغلوب ساختند. باید گفت که بنابر آمادگی و اشتراک دسته استقلال دوشنبه قهرمان فعلی تاجیکستان در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا همه بازی‌های باشگاه دوشنبه در ابتدای مسابقه قهرمانی تاجیکستان به مهلت دیرتر گذرانیده شد و پس از بازگشت دسته از عربستان سعودی دویر می شوند. بازی های دوری دومی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 10 و 11 اپریل برپا می گردند. در ولایت سوخت مسابقه بوسکشی و پایگه اسب دوانی دایر گردید. در این باره همکارم فرزان محمدی گزارش می دهد.
آخر ماه مارس در کلانترین اسپریس یا ایپادروم ولایت سوخت مسابقه بزکشی پایگه نوروزی با استفاده از 700 اسب تمرین دیده از منطقه های گوناگون کشور دایر گردید. برای تماشای این بازی قدیمی بیش از 20,000 هوادار جمع آمد.
سالهای گذشته از ازبکستان، از قرقیزستان بسیار چوانداز و بسیار سواره ها با اسب ها می آمدن اشتراک می کردن، لیکن از سبب همین کسلی اشتراک حاضر کم است، لیکن آینده با اینه ما پیشمه می بریم که با ها آمده اشتراک کده مویم رفته مسابقه های و آوه اشتراک کنیم.
برای غالبان در نمود مسابقه پایگه و بزکشی مقامات سوخت نقلیات ساخت شوروی و از 21.07 و 3000 سامانی جایزه گذاشته بود. در سبقت اسبتازی نکروز میرزا ابراهیموف چاوانداز از شهر خوجند مسافه 2200 متر را در بیشتر از 2 دقیقه طی نمود و جایزه را صاحب گشت. میرزا دولت میرزایف صاحب این اسب 6 سال است که اسبهای ذات انگلیسی را در شمال کشور پرورش و تمرین می‌دهد.
اسبهایی که دویدن از رسپوبلیک چشنه آورده گیم این ها ذات انگلیسی تازه اسب یکم جای یکم گرفت با نام نتوخای اسب 6 ساله اسبی که جای دوم گرفت با نام خیلی 7 ساله مهنتی خودشقه دو طلب میکنند.
شاه جایزه دوری بزکشی اسب با نام بوران نصیب فرقت اکراموف ساکن شهر اسفره گردید که تحت سواری عبدالرحمن پهلوان باری سیوم در مسابقه بزکشی ولایت سوخت صاحب جایزه اساسی شد. به غالب این دور جام با رمز نوروز 2021 ماشین وز 2107 و 8,500 سامانی سپاریده شد. و گفته تشکیل کنندگان در این مسابقه اینچنین یکچند اسب منصوب به شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی برای اشتراک آورده بودند، ولی چاواندازان آن به رسانیدن بوز به میدان و به گرفتن جایزه موفق نشدند. حالا در سوخت 100 سر اسب ذات انگلیسی، قریب 50 سر اخالتیکه و اسب های خوشزاد تاجیکی را پرورش میکنند و میخواهند در شهرک سیحون ناحیه باباجان غفوروف یک اسپریز بین المللی 30 هکتاری بسازند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
تو دادم دی کردی روز من مشکل، بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دی، بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دی، کی وفا کنی ای دی. بله بله دل به تو دیوانه شو، بله بله دل به تو غمخانه شو، من فقط یک دی، من فقط یک دی، ما فقط یک دل دارم با تو دارم، جانا بی تو خارم. نگاهی تو بوبا چون دشمنی دل، که دارد خنجره بر کشتنی دل، نگاهی تو بوبا چون دشمنی دل، خنجره بر کشتن دل، دلی خون تشنه خون دلم کرد، با خون پاکی بابا آغشتن دل، آغشتن دل. بله بله دل به تو دیوانه شو، بله بله دل به تو غم خانه شو، من فقط یک دل، من فقط یک دل، من فقط یک دل دارم با تو دارم، جانا بی تو خارم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیوم مرسیتا تقدیم میکنم. روز 11 اپریل در قرغیزستان رای پرسی برای اصلاح قانونی اساسی آن کشور برگزار شد. طرح نوی کنستیتوسیا به پرزیدنت قدرت بیشتر میدهد، ولی عین زمان صلاحیت های پارلمان را کمتر میکند. حالا در آن کشور نظام پارلمانی جاری است. رای پرسی بعد بیشتر از 3 ماه انتخابی صادر جبروف به منصب پرزیدنت قرغیزستان صورت میگیرد. جبروف که تا ماه اکتبر سال 2020 در زندان بود، در پی اعتراض ها از نتیجه های انتخابات پارلمانی توسط جانبدارانش آزاد کرده شد. گروهی از ساکنان قرغیزستان او را برای اصلاح قانونی اساسی تنقید کردند. صادر جبروف ماه مرد در یک مصاحبه با رادیو آزادی از تغییرات به قانون اساسی حمایت کرد و روز 11 اپریل به خبرنگاران گفت: کمیسیون مرکزی انتخابات نتیجه های رای پرسی را باید در ظرف 10 روز اعلان کند. پس از آن باید طرحهای نوی قانون را به پارلمان پیشنهاد کنیم. باید همه طرحها را طبق کنستیتوسیای نو قبول کنیم. در حال حاضر تعداد زیادی از قانونها با یکدیگر مخالفت دارند، به خصوص کودکس جنایی و کودکس مرافعوی جنایی. قرغیزستان 6.5 میلیون اهالی دارد و از سال 2005 سه دفعه شاهد انقلاب و یا قیام مردم و یا با زور سرنگون شدن حکومت بوده است. ساکنان دهه نکنات در شهر پنجکند روز 10 اپریل 4 جسد را یافتند که به درختها آویزان بودند. به گفته چند ساکن دهه نکنات، جسدهای یافت شده از شهلا شریپاوی 32 ساله و سه فرزندش محمد جان 6 ساله و شهنازه 4 ساله و امینه 8 ماهه بود است. نمایندگان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 11 اپریل با نشر اظهارات حادثه را تصدیق کرده و آن را خودکشی نامیدند. به اطلاع منبع این حادثه در پی ماجرا در آیله رخ داده است، ولی نگفتند که جنجال بر سر چی سر زده. اعضای خانواده در این باره واکنش نکردند. در گذشته نیز مقامات چند حادثه به این مانند را خودکشی نامیده بودند. از جمله سیرم خاله و ساکنی دهه سنبله ناحیه حصار ماه می سال 2018 خود و دو کودکش را به دریا انداخت. دادگاه حصار پدر خانواده فتح‌الله شریپوف را با گناهی به خودکشی رساندن همسر و کودکانش 5 سال از آزادی محروم کرد. وزیر کارهای خارجه بریتانیا میگوید کشورش و ایالات متحده به تلاش‌های روسیه برای ایجاد بی‌ثباتی در اوکراین قاطعانه مخالفت می‌کنند. دومینیک راب روز 11 اپریل گفت آنها از روسیه می‌خواهند که وضع را ناآرام نکند. عکس و نوارها نشان می‌دهند که نیروهای مسلح روسیه به سوی مرز اوکراین و یا نزدیک به آن به نیم جزیره قریم اشغال شده از طرف روسیه حرکت می‌کنند. این وضع نگرانی‌ها را برانگیخته است که مسکو برای فرستادن نیروهایش به شرق اوکراین آمادگی می‌گیرد. کرملین دعوت‌های غرب را برای عقب نشینی نیروهایش رد کرده گفته است حرکت نظامیانش در حدود روسیه مسئله داخلی و صاحب اختیاری است. اظهارات دومینیک راب یک روز بعد آن صدا داد که پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی بر رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان درباره وضع معلومات داد. پس از مذاکرات آنها در استانبول، اردوغان تحولات اخیر را نگران کننده نامید و ابراز امید کرد که نزاع با راه مکالمه و آسایشته حل خواهد شد. مقامات ایران روز 11 اپریل تصدیق کردند که در بخش شبکه برق تاسیسات هسته‌ای نتنز حادثه رخ داده است. این واقعه یک روز بعد آن اتفاق افتاد که تهران بر راه اندازی سنتریفوگ‌های نوی پیشرفته با قابلیت غنی‌سازی بیشتر اورانیوم آغاز کرد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران بدون اشاره به جزئیات حادثه گفته است این واقعه تلفات جانی و آلودگی به دنبال نداشت. تاسیسات زیرزمینی نتنز پایگاه کلیدی ایران برای غنی‌سازی اورانیوم است. آن را ناظران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت می‌کنند. این تأسیسات در 300 کیلومتری جنوب تهران جایگیر است. نیروهای امنیتی میانمار یا بیرما در موج نوی سرکوب علیه طرفداران دموکرات بیش از 80 نفر را کشتند. بنا به گزارش‌ها حادثه روز 9 اپریل رخ داده، تنها بعد یک روز آن روز 10 اپریل در رسانه‌ها نشر شد. میانمار از اول ماه فوریه امسال شاهد ناآرامی است. در آن ماه حربیان در یک تبادلات یا کودتا اونگ سان سو چی رهبر غیر نظامی میانمار را از قدرت دور کردند و جلوی حکومت را به دست گرفتند. گروه ناظری انجمن کمک به زندانیان سیاسی در میانمار گفته است که از ماه فوریه به طرف نیروهای امنیتی آن کشور بیش از 700 نفر را کشتند. ماهی گذشته نماینده سازمان ملل متحد در امور میانمار به شورای امنیت سازمان ملل گفت که بیرما در آستانه تبدیل شدن به یک دولت ناکام قرار دارد و احتمال آغاز جنگ داخلی نیز هست. و چند عضو بوندستاگ پارلمان آلمان برخورد مقامات روسیه را با پیشوای زندانی مخالفین آن کشور الکسی نوالنی شکنجه هدفمند نامیده و از کمیته اروپا برای پیشگیری از شکنجه خواهان بررسی شرایط زندانی او شدند. نامه اعضای پارلمان آلمان روز 10 اپریل در فیسبوک نشر شد. الکسی نوالنی مخالف سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ماه ینوری امسال هنگامی بازگشت از آلمان در فرودگاه مسکو دستگیر شد. به قول پزشکان آلمانی او در روسیه با زهر نوویچاک مسموم شده بود و در آلمان معالجه گرفت.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست بهار در
آمد اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
رئیس جمهوری تاجیکستان روز 9 اپریل در ملاقات با ساکنان اسفره گفت 500 زن و کودک تاجیکی که در پناهگاه های سوریه نگهداری می شوند به وطن برگردانده خواهند شد. سامانه امریکایی فرانتلاین تاجیکستان را در قطار 10 کشوری جای داده است که تعداد شهروندانش در پناهگاه های سوریه زیادند، ولی این کشور تلاش عملی برای برگرداندن آنها نکرده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در دو پناهگاه سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می شوند. آنها همسر و کودکان جنگیان سازمان تندروی دولت اسلامی یا داعش هستند که پس از شکست این سازمان به دست نیروهای کرد اسیر افتادند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت 89 کودک را از عراق آوردند و تلاش دارند زنان و کودکان را از سوریه برگردانند. اکثر زنان تاجیک در پناهگاه الحول قرار دارند. این پناهگاه زیر نظارت نظامیان کرد است و آنها میگویند در میان نزدیک به 70,000 پناهنده اعضای داعش فعال شدند. روز 7 اپریل خبرگزاری روسیه اینترفاکس با تکیه به مقامات کرد خبر داد که بیش از 150 جنگجوی گروه تندروی داعش را در این پناهگاه دستگیر کردند، در پناهگاهی که زیاد از 400 زن و کودک تاجیک نگهداری می شوند. زنان تاجیک مقیم الحول میگویند در پس منظر جستجوی جنگجویان داعش وضع زندگی آنها بدتر شده است. آنها میگویند نظامیان کرد پسرانی از 12 سال بالا را به تمرین حربی جلب کردند و از این احساس خطر دارند. زنی تاجیکی که خود را عایشه می نامد از پناهگاه الحول در صحبت با رادیو آزادی گفت از آخر سال گذشته پسرانی از 12 سال بالا را از ما جدا می کردند. پسری مرا هم برده بودند. به زاره و تولا یک دفعه پسرم را دیدم، گفت که مرا مشق می دهند. لیلا محمد و یک شهروند روسیه در تماس با رادیو آزادی گفت پسری او را نیز به تمرین جلب کردند. زنان تاجیک که در این پناهگاه نگهداری می شوند می گویند 4 سال باز در انتظار بازگشت به تاجیکستان هستند، اما مقامات به جز وعده کار دیگری انجام نمی دهند. آنها می گویند ترس از آن دارند که حربیان کرد فرزندان یا خود آنها را با هدفهای نظامی استفاده نبرند. نیروهای کرد که قسمتی از سوریه را در مرز با عراق زیر نظاره دارند، یکی از نیروهای اصلی در مقابل داعش بودند. آنها همزمان با دولت ترکیه و حکومت بشار اسد که اکثر خاک سوریه از زیر نظارتشان هست مشکل دارند. بیشتر کشورهای جهان شهروندانشان را از پناهگاه‌های زیر نظارت کردها بیرون کردند، ولی فرانت لاین، یک سامانه آمریکایی، تاجیکستان را در قطار 10 کشور جای داده است که تعداد شهروندانش در سوریه زیادند، ولی برای بیرون کردن آنها تلاش جدی انجام نشده است. این سامانه نوشته است در پناهگاه سوریه از همه بیشتر شهروندان ترکیه، تونس، روسیه، عربستان، سعودی، اردن، ازبکستان، فرانسه، آلمان، قزاقستان و تاجیکستان ماندند. گیوین هلف، کارشناس مسائل مربوط به آسیا مرکزی در پژوهشگاه صلح ایالات متحده آمریکا، گفته است تاجیکستان در ابتدا با وعده عفو تلاش کرد شهروندان با اختیار خود برگردند و حداقل تا سال 2019 حدود 100 نفر این پیشنهاد را پذیرفتند، اما به قول او با وجود وعده به تکرار تاجیکستان تا حال کسی را از پناهگاه‌ها در سوریه بر نگردانده است. با مسئله برگرداندن زنان و کودکان از پناهگاه‌ها در سوریه، سفارت تاجیکستان در کویت مشغول است. زبیدالله زبیدزاده، سفیر تاجیکستان در کویت، روز 8 اپریل به رادیو آزادی گفت حرفی که گویا تاجیکستان برگرداندن شهروندانش را نمی‌خواهد اساس ندارد. او افزود: ما از اولین کشورهایی بودیم که این مسئله را آغاز کردیم و از عراق کودکان را آوردیم. دیپلمات تاجیک گفت فعلا در جستجوی راه مناسب برای بیرون کردن شهروندان هستند، ولی او تاریخ دقیق برگردانیدن شهروندان را نگفت. مقامات تاجیک قبلا گفته بودند که نزدیک به 2000 شهروندان تاجیکستان به صف داعش در سوریه و عراق پیوستند. فریدون حادی‌زاده، تحلیلگر مسائل مذهبی که موضوع جنگجویان تاجیک در سوریه را نیز تحقیق کرده است، میگوید برگردان زنان و کودکان برای تاجیکستان مهم است. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش سال 2014 قسمتی از حدودهای سوریه و عراق را زیر نظارت گرفت و آنجا را خلافت اسلامی اعلان کرد. در آن سال و چند سال بعد بیشتر از 2000 شهروندان تاجیکستان به سوریه و عراق رفته، به صف گروه های تندرو و تروریستی به مثل دولت اسلامی پیوستند. جنگجویان زیادی تاجیک کشته شدند و زنان و کودکانشان آنجا بی سرپناه و یتیم ماندند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org. روز 1 اپریل دعوت بهاری به ارتش تاجیکستان بر اساس قانون نو درباره خدمت حربی آغاز شد، ولی مقامات هنوز نرخی به ارتش نرفتن را اعلان نکردند. در وزارت مدافع گفتند به زودی به این مسئله نقطه میگذارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرفناز روحلوی را میکنم. روز پنجشنبه مقامات در چند ناحیه از جمله رشت و تاجیک‌آباد و نورآباد گفتند نقشه گسل جوانان را به ارتش اجرا کردند و اکثر آنها اختیاری هستند. فریدون محمدعلی‌زاده، سخنگوی وزارت دفاع، گفت بر اساس معلومات گرفته آنها تا 19 مارت حدود 70% جوانانی که به خدمت حتمی حربی جلب می شوند آماده بودند. این در حالی است که یک ساکن شهر وحدت ادعا دارد پسر بیمارش را مجبوراً به خدمت بردند. با گفته عبدالواحد یوسفوف، پسر 19 سالش بیماری گپاتیت سی دارد، ولی کارمندان کمیسریت حربی طلب کردند که به خدمت رود. یوسفوف میگوید پسرش سالم باشد مخالف رفتنش به ارتش نیست.
با خونه را اومدن، چهار کس رفتن، فهموندنشون نفهمیدن، تلفن کردن بچه را گرفته بیا، بچه را گرفته آوردن به کمد سرافکش خطی مرا دیگر نموندن که سخن و زنه که این بچه دارد، بچه را برن کشفاتی نرخ زرانن از تمامی کمیسیه که بچه سالم باشد، بچه سالم که باشد گرفته برن خدمت وطن مادر میکنن.
در گذشته مقامات مواردهای جلب مجبوری جوانان را به ارتش تصدیق میکردند، ولی سالهای اخیر میگویند صفی اختیاریان و یا داوطلبان افزوده است. در مورد قضیه عبدالواحد یوسفوف هنوز ابراز نظر نکردند. موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها باز داغ میماند. وکیلان پارلمان در آخر ماه ینور امسال طرح نوی قانون درباره خدمت حربی را قبول کردند. بنابر آن هر سال تا 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب شده، آنهایی که نمیخواهند خدمت کنند با پرداخت مبلغ و تمرین یک ماه صاحب بلیت حربی خواهند شد. قانونی که مخالفان حکومت در خارجه ادعا دارند که هنوز 7 سال پیش نمایندگانش در پارلمان پیشنهاد کرده بود، ولی آن زمان قبول نشده بود. محمودجان فیض رحمانوف، یک مسئول حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که در اروپا قرار دارد، در نامه به رادیو آزادی گفت هدف اصلی طرح آن پیشگیری از ابلا و ریشه‌کن کردن رشوه ستانی، ضمن دعوت به ارتش و تامین بهتر شرایط اجتماعی خدمتچیان حربی، اینچنین گزارش گذاشتن قدم‌های اولین به سمت تشکیل ارتش کسبی بود. برخی از ساکنان میگویند درباره طرح‌های مختلف چیزی نمی‌دانند، ولی منتظری آن هستند که مبلغ خلاصی از ارتش و ترتیب پرداخت آن زودتر معلوم شود. فریدون محمد علی زاده سخنگوی وزارت مدافع روز 1 آوریل بر رادیو آزادی گفت:
در سر این که نوکه معین شدگی هست، لیکن وقتی که تصدیق می شود حتما خبر رسمی شما منتشر میکنیم. بغیر این حاضر در همین جرایان همین دعوت و نفرایی که همین طبقه هم طلبات خانم مقصد و مدت در حیات ذخیره های سفر برای خدمت کرده اینا رو لخط میکنند. اینا رو مثلا به هم خدمت حتمی 112 ماه و 24 ماه جلب نمیکنند، فقط قید میکنند که همین چیز مثلا همین کس همین در خدمت همین یک ماه در حیات ذخیره های سفر برای دومین میشود. همین چیز حاضر ادامه دارد.
مقامات میگن انتظار میرود تا آخر ماه اپریل دعوتی بهاری شهروندان به خدمت حربی پورا انجام شود. اما بعضی از حقوق شناسان از مشکل دیگر هشدار میدهند. آنها میگویند بر عوض پول و خدمت یک ماه به هیئت احتیاطی وارد شدن جوانان ممکن است فساد را بیشتر کند. در تاجیکستان در دو نوبت بهار و تیرماه جوانان از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب میکنند. شرایط نامناسب بدرفتاری با سربازان و مرگ آنها در قسم حربی از سببهای اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته میشود. این است که همساله ده ها حالتی بازور یا سرباز شکار بردن جوانان به ارتش نیز رسانه ای می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
بیا نازنین هنوزم عاشقم ببین، عاشقم بودی نبودی با من این چونی، رفتی بی قرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. چی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. عاشق من نداری تو رهایی. بیا سنم بیا عاشق من.
بیا
در تاجیکستان روز 23 مارس مراسم امکانی بازدید کرونا ویروس نو آغاز شد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدم. برخورد با تطبیق واکسینه استرازنکا یکسان نیست. مقامات تاجیکستان آن را سنجیده شده و برای حفظ سلامتی مهم میدونند، اما بعضی از ساکنان میگویند در مورد به خطر بودنش دودیله هستند. تاجیکستان تا کنون 190 هزار وایا یا دوز واکسینه استرازنکا گرفته است. اوسما مکاوی رهبری نمایندگی بنیاد کودکانی سازمان ملل در تاجیکستان اولین شده در بیمارستان استقلال شهر دوشنبه واکسینه استرازنکا را گرفت. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت با این اقدامش خواست نشان دهد که این نوع واکسینه زیان ندارد.
First of all, the reason I have decided to take the vaccination are different folds.
سبب اولی که من نخستین شده این واکسینه را گرفتم آن است که 100% به تاثیر مثبت آن باور دارم. تا حال در جهان بیش از 22 میلیون نفر واکسینه استرازنکا را گرفتند. شخصا من هراس ندارم، به نتیجه مثبتش باوری دارم.
So I personally am not afraid to take the vaccine.
پس از او وزیر تندرستی، دو معاونش و مسئولان دیگر بخش تندرستی کشور نیز واکسینه گرفتند. وزیر تندرستی جمال‌الدین عبدالله‌زاده با رادیوی آزادی گفت:
برای پیشگیری و پنجمین بیماری حتمی است گذراندن امگذرانی اوید همین بیماری حتمی است. برای هر مرحله مردم شریف تاجیکستان را دعوت میکنم برای پیشگیری، برای از بین رفتن همین بیماری پاندمی کووید 19 حتماً
او افزود که در همه منطقه های کشور برای واکسینه زنی 3000 نقطه تشکیل شده است. گرفتن واکسینه در تاجیکستان اختیاری و رایگان می باشد. در پی نشر خبرها از مراسم واکسینه زنی در تاجیکستان، بحث تا کجا به خطر بودن آن در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک داغ شد. بعضی از کاربران گفتند استفاده استرازنکا در بخشی از کشورهای اروپایی منع شده، ولی چرا تاجیکستان در این کار شتاب دارد؟ سازمان جهانی تندرستی به امن بودن واکسینه تاکید دارد. کاربر با نام علی جان در فیسبوک نوشته است: با واکسینه باور ندارم، فریفته نشوید. کاربر دیگر با نام اختر در جواب گفته است: این فکر شخصی شماست، توسط سازمان جهانی تندرستی و دولت آمده است و به همه طلبات جوابگوی است. بازار شریف‌زاده ساکن نویه شمسدین شاهین میگوید نام واکسینه استرازنکا را باره نشونیده است و درباره آن معلومات ندارد. مقامات میگویند برای فهمانیدن ماهیت واکسینه و به خطر بودنش معرکه فهماندهی را به راه ماندند. نام استرازنکا هفته گذشته در سرخط خبرهای جهان قرار گرفت. یک قطار کشورهای اروپایی گفتند بعد از خبرها درباره لختچوی خونی بعضی افرادی که این واکسینه را دریافت کردند از استفاده این واکسینه موقتاً دست میکشند، ولی خود این شرکت و هم سازمان جهانی تندرستی گفتند دلیل مستقیم لغشوی خون مشتریان بعد از قبول واکسینه استرازنکا وجود ندارد. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 22 مارس قراری را با امضا رساند و واکسینه زنین را به ضد بیماری کووید 19 آغاز بخشید. در قرار آمده است ایمونیزاسیا بر ضد بیماری سرایتی کووید 19 در جمهوری تاجیکستان بین گروه‌های آسیب‌پذیر اهالی مرحله به مرحله گذرانیده شود. بر اساس این قرار نهادهای گوناگون وظیفه دار شدند که در روند واکسینه زنی به وزارت تندرستی کمک کنند و وزارت بعد از 15 روز هر مرحله به حکومت گزارش بدهد. امام علی میرزایف سخنگوی وزارت تندرستی چند پیش به رادیوی آزادی گفت پیش از همه کارمندان صحه تندرستی، ساکنان از 60 ساله بالا، شخصان گرفتاری بیماری های مزمن غیر سرایتی، کارمندان صحه معارف و علم این واکسینه را خواهند گرفت. حکومت تاجیکستان یک ماه پیشتر اعلام کرد که کرونا ویروس نو در کشور از بین رفته است. این ویروس تا کنون به گفته مسئولان وزارت تندرستی 13308 نفر را به بیماری کووید 19 گرفتار کرده، 90 نفر را کشته است. آماری که ایده به درستیش شبهه دارند و مقیاس بیماری و تلفات از آن را بیشتر از رقم‌های اعلام شده می‌دانند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ولادیمیر پوتین روز 5 اپریل قانون نو انتخاباتی روسیه را امضا کرد که به وی اجازه می‌دهد تا سال 2036 در قدرت بماند. قانون قبلی روسیه به پوتین 68 ساله که بیش از دو دهه می شود قدرت را در دست دارد اجازه نمی‌داد بیش از دو بار در این مقام به طور پی در پی باقی بماند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ولادیمیر پوتین قبلا برای حفظ قدرت مجبور شده بود که در انتخابات سال 2008 با عنوان نخست وزیر این کشور نقش سیاسی بازی کند. آن زمان دمیتری مدودف از چهره‌های وفادار و پوتین مقام پرزیدنتی را به دست گرفت. اما منتقدان گفتند در این دوره نیز پوتین عملا زمام قدرت کشور را در دست داشت. طبق قانون قبلی پوتین حق نامزدی در انتخابات سال 2024 را نداشت، اما سال گذشته قانون نوی انتخابات پرزیدنتی روسیه بعد از یک همه‌پرسی از سوی پارلمان قبول شد و حالا پوتین میتواند بدون محدودیت تا سال 2036 مقام پرزیدنتی را در قبضه خود نگه دارد. دوره ریاست جمهوری در روسیه 6 سال است. بر اساس قانون نوی انتخابات روسیه پوتین حق دارد برای دو دوره دیگر در سالهای 2024 و 2030 نامزد انتخابات پرزیدنتی شود. بنابر گزارش ها میزان محبوبیت او شیوه رهبری در روسیه و همچنین سالها سرکوب مخالفان و کنار زدن منتقدان سیاسی به معنی افزایش احتمال پیروزی دیگر باره پوتین در انتخابات آینده خواهد بود. در چند ماه گذشته به ویژه پس از بازداشت الکسی نوالنی از مهمترین چهره های مخالف پوتین، اعتراضگران در این کشور باز بیشتر سرکوب شدند. مقامات امنیتی و پلیس زیر آشوب روسیه در ماه‌های گذشته هزاران نفر از اعتراضگران به بازداشت نوالنی را دستگیر کردند. اگر پوتین بتواند تا سال 2036 که آن وقت 83 ساله خواهد شد در قدرت بماند، دوره رهبری وی از یوسف استالین رهبری شوروی پیشین نیز بیشتر خواهد بود. ولادیمیر پوتین قبلا اعلام کرده بود هنوز تصمیم نگرفته است که آیا در انتخابات سال 2024 نامزد شود یا نه، اما گفته بود اگر مردم بخواهند و این نامزد خواهد شد. با این حال منتقدان او به این باور هستند که آقای پوتین در انتخابات پرزیدنتی آینده شرکت خواهد کرد. طبق اطلاع رسمی در همه‌پرسی سال گذشته برای وارد کردن تغییرات در قانون انتخابات پرزیدنتی نزدیک به 80% شرکت کنندگان از آن پشتیبانی کردند. اما یک نهاد غیر دولتی ناظر بر روند انتخابات با نام گالاس اعلان کرده بود که نمیتواند مشروعیت این همه‌پرسی را تایید کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان عزیز سلام، برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدش ما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
در تاجیکستان 4200 نفر برای زرشویی در مناطق کشور اجازت نامه گرفتند. پندیمی کووید 19 تجارت میان تاجیکستان و افغانستان را سرد کرده است.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک جهانی برای تقویت ساحه تندرستی و پرداخت کمک پولی به افراد کم بضاعت در تاجیکستان 12,570,000 دلار گرانت جدا کرد. دفتر بانک جهانی در تاجیکستان روز 23 فوریه در یک اظهارات گفت این مبلغ در شکل گرانت یا کمک به بازگشت با مقصد منبع تقویت دادن ظرفیت ساحه تندرستی و حفظ گروه های آسیب‌پذیر اهالی در مبارزه با پاندمی کووید 19 پیشنهاد می‌کند. جدا شده